بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو جوان. بنده سید محمد حسینی و برنامه سینما هویت. خب، موضوعی که در جلسات گذشته مورد بحث ما قرار گرفت در خصوص تجلیات سینما در کشورمون و اساساً تأثیرگذاری سینما بر جوامع مختلف و اینکه سینما چه کاری کرد در حوزه زندگی و حیات بشری روی کره زمین، بحثی بود تحت عنوان سبک زندگی. شاید ریشه های اصلی سبک زندگی رو و تأثیرگذاری سینما در سبک زندگی رو بشه در خود غرب جستجو کرد. شاید پیشتر از سینما هنر تجسمی رو بشه ازش اسم برد که برای ترویج چیزی که مورد نظر شیطان بود، یعنی بی‌حیایی در حیات بشر و برهنه کردن بشر و برهنه سازی بشر، پا پیش گذاشت. عجیب اینجاست که اولین آثاری که این بی‌حیایی رو ترویج میکرد در کلیسا شکل گرفت. آثار دوران رنسانس، آثار تجسمی دوران رنسانس مملو و از آثاری که قدیسین رو به صورت نیمه برهنه بر در و دیوار کلیساهای مختلف طراحی کرده. خب، آروم آروم سینما هم وقتی پا به عرصه وجود گذاشت، همین رویه رو دنبال کرد و به عنوان یه مدیوم مدرن و هنری تحت تأثیر قرار داد مخاطبهای خودش رو و شکلی از زندگی رو به مخاطبهاش ارائه داد. این شکل زندگی تو نوع پوشش، رفتار، اعتقادات، نگاه و دیدگاه، شاید بشه گفت نوع جهانبینی مخاطبش تأثیر شگرفی گذاشت و او رو از اونی که بود بیرون آورد و تبدیل کرد به اونی که مطلوب سینماست. نیل گابلر در اون کتاب یک امپراتوری برای خودشون در خصوص تاریخ سینما اینجوری میگه که اونها کسانی که سردمداران اصلی هالیوود بودن و کمپانی‌های ششگانی هالیوودی رو تأسیس کردن، ابتداً مثل جنی زوکر، مثل برادران وارنر، مثل ویلیام فاکس و مثل خیلی دیگه از در واقع آدم‌های تأثیرگذار در حوزه سینما، اینها کاری که کردن این بود که نوعی سبک زندگی متفاوت اختراع شده توسط خودشون که اتفاقا هیچ ربطی به جامعه امریکایی نداشت رو به عنوان ملکات رایج در زندگی ترویج کردن و کاری کردن که اقلیت‌هایی که در امریکا مورد توجه قرار نمی‌گرفتن، که دو تا اقلیت بودن، یکی رنگین‌پوست‌ها بودن که در امریکا مورد توجه قرار نمی گرفتن و به شدت مورد ظلم قرار می گرفتن، یعنی سیاه‌پوست‌ها و سرخ‌پوست‌ها، و یکی دیگه یهودی‌ها. کافی بود یک کسی یهودی باشه تا او رو در واقع به عنوان یه موجود متفاوت نگاه بکنن. این از دیرباز در ادبیات غرب هم جاری و ساری بوده، یعنی شما اگر بخواید ریشه‌هاش رو پیدا بکنید، شاید تاجر ونیزی شکسپیر بتونه در واقع نمونه بارزی باشه در این حوزه. خب، اینا کاری کردن که درست برعکس شد و امروز تو امریکا کسی بیشتر میتونه مورد توجه قرار بگیره که بیشتر فیگور یهودی بودن به خودش بگیره. یه جمله اول فیلم ارباب جنگ که با بازی نیکولاس کیج، که در واقع هولوش اوایل هزاره ساخته شد، ابتدای اون یه جمله‌ای رو میگه که نیکولاس کیج به عنوان در واقع نریشن میگه اتفاقی که افتاد این بود که تو این امریکای مدرن هرچی یهودی تر باشی بیشتر مورد قبول جامعه قرار میگیری. بعد میگه که پدر من یه کاتولیک بود، ولی امروز از خود خاخام‌های یهودی هم یهودی تر شده، باورش شده که یهودیه. با این مقدمه عرضم رو به اینجا میرسونم که تأثیر که سینما بر حوزه در واقع دگردیسی زندگی مردم در غرب گذاشت و بعدها در اقصی نقاط عالم گذاشت، نقش شبیه به کاتالیزور داشت و سرعت تحولات رو در تمدن مدرن زیاد کرد. به خصوص اینکه نوعی از زندگی رو ترویج کرد که این نوع زندگی شاید دورترین سبک زندگی بود به سبک زندگی سنتی بشر در اقصی نقاط عالم. هیچ ربطی نداره به غربی و شرقی بودنش. بشر در اقصی نقاط عالم خیلی مألوف نبود براش اینگونه برهنگی و اینگونه در واقع دریده بودن و اینگونه بی‌حیایی محض. اما خب سینما این کارو کرد. باشه، برنامه استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس عزیز رسانه‌ای، دوست عزیز و دوست داشتنی بنده که خیلی لطف دارن به ما و دعوت ما رو میپذیرند، آقای احسان کهن عزیز که دعوت کردیم و در خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که در حوزه مباحث هالیوود و ساخت‌های اجتماعی که هالیوود تقریبا یک سده هستش که در حال ارائه دادن اون به جامعه بشری هستش، صحبت‌های بسیط و عمیقی تو رسانه اتفاق افتاده، در خود تو رسانه‌های شرقی و کشورهایی که آسیب دیدن از به یه معنای تهاجم فرهنگی هالیوود. و یکی از چیزایی که خیلی مورد توجه قرار گرفته و هنوز هم تقریبا ساخت پرداختی اصل خودش رو پیدا نکرده، همین سبک زندگی هستش که هالیوود در حال ترویج اون هستش و همین فرهنگ برهنگی یا برهنگی فرهنگی هستش که واژه‌ای هستش که از کتاب جناب آقای حداد عادل‌آل بنده به آریت گرفتم و در حال ترویج اون هستش و عموماً می‌بینیم که تأثیرگذار هم بوده، یعنی در حوزه سبک زندگی، ارتباط‌های شخصی بین آدم‌ها، ارتباط‌های طبقاتی و نوع تعاملاتی که آدم‌ها با هم دیگه دارن، این سبک زندگی داره ترویج میشه و اقبالی هم وجود داره و توسط فرهیختگان جوامع مختلف تبلیغ میشه.
آقای احسان کهن، ما اقبال رو نمیتونیم حال من به ذهنم رسید که ارجاع به تاریخ بدیم. مثلا تو دهه 90 جنبش‌های متعددی در سراسر دنیا شکل گرفت علیه در واقع تصویر خشونت تو سینما. حتی یادم هست که در دهه 90 بحث در مورد فیلم‌های هنگ‌کنگی و فیلم‌های بزن بزنی رزمی هم شده بود که آقا اینا هم به نحوی دارن خشونت رو ترویج میکنن. فراوان بود مستندهایی که تو این حوزه ساخته میشد. اما آرام آرام وقتی یه خود جلوتر اومدیم ظاهرا همه چی عادی شد و رسید به نوعی، یعنی دوز خشونت بالاتر رفت تا به سبک فیلمسازی مثلا تارنتینویی رسید. یعنی دیگه خشونت از یه حدی بالاتر رفت به حدی که مثلا دیگه هیچ مانعی در مقابل خودش نمیدید. خب اینا تأثیر رو مخاطب میگذاشت. تو مستند بولینگ برای کلمبان مایکل مور سراغ یه کسی میره که تأثیر گذاشته رو اون کسی که اومده و زده چند نفر رو کشته، با اسلحه تو مدرسه زده چند نفر رو کشته، یه موزیسینه، حالا من به عمد اسمشو نمیارم، بهش میگه که شیطون پرستم هست، بهش میگه که تو اون کسی که این کارو کرده توی مثلا مدرسه فلان گفته موسیقی های فلانی روم تأثیر گذاشته، شوهای تصویری فلانی رو من تأثیر گذاشته. این هم یه حالت خیلی غیر متعارفی نشسته رو زمین، بهش میگه که به مایکل مور میگه خب میخواست گوش نده به من چه. خیلی خیلی با در راحتی
بله.
مثل این که مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده واسش. یعنی رسانه داره در واقع میگه که من دارم ارائه میدم، تو میتونی انتخاب کنی میتونی انتخاب نکنی. ولی واقعا اینجوریه.
خدمتتون عرض کنم که ما مشکلمون دقیقا، من اینو قبول دارم، شاید از اون حرفی که ایشون زده حرف غلطی باشه، ولی وقتی ما عقب تر میریم میبینیم ما وقتی مکانیزم های انتخاب از مردم بیاریم تو همه سطوح، چه تو سطوح اجتماعی، چه تو سطوح شخصی، چه تو سطوح خانوادگی، اگر ما مکانیزم انتخاب و تمیز دادن امور رو از مردم بگیریم همین اتفاق میفته. بعضی اوقات مثلا شما وقتی اینه خلع سلاح شدن میمونه، خلاصه آدم، من دیدم خیلی از آدمایی هستن که ممکنه تعلقات مذهبی نداشته باشن ولی آدم انتخابگری هستن. شما میبینید تو خیلی از مباحث اخلاقی هم واسه خودشون یه چارچوب‌های قائلن، یعنی نمیذارن کسی وارد حریم خانواده‌شون، نوامیسشون، ممکنه مذهبی نباشه. ولی همین انتخاب، خدمتتون عرض کنم یه بحثی هم هستش، این که بحث آزادگی خیلی بحث مهمیه، یعنی اون پروراندن و نگه داشتن اون روح آزادگی هستش که حضرت سید الشهدا توی عصر عاشورت اون لحظات آخر که میگه اگر دین ندارید حداقل آزاده باشید، خیلی حرف راهبردی و عمیقی هستش که آزادگی باعث میشه که خیلی از اتفاقات و خیلی از پلشتی ها به انسان به قول معروف نچسبه و تو عمل انسان تجلی پیدا نکنه. مشکل اصلی ما اینه که ما آزادی و آزادگی رو آمدیم مثل بزرگی و بزرگواری میمونه، ما اومدیم یه تعریف فلسفی از آزادی دادیم و وجه سیاسی بهش دادیم. ما وقتی آزادی رو از مردم میگیریم، آزادی به معنای آزادگی، نه به معنای آزادی دموکراتیک و این، یعنی اون بحثی که یه خود عمیق‌تر از مباحث دموکراتیک هستش. انتخاب هم از مردم میگیریم و وقتی انتخاب رو از جامعه گرفتیم، جامعه شروع میکنه کارهایی رو که خدمت بهش ارائه میدن و رسانه با یک خرج خیلی اندکی میتونه توی یه جنگ پیروز بشه. یعنی ما به راحتی میتونیم یک جماعت بسیار بزرگی رو تحت سیطره قرار بدیم. حالا ما که داره میگم که نه، در از رسانه‌های غربی که داره روی فضای ذهنی آدم‌ها داره کار میکنه. روی همین نسبت شما نگاه میکنیم، حتی مثلا توی آمریکای لاتین رسانه اونقدر تأثیر نداره، چون اون روح مثلا آزادگی و اون روح چیز تو مردم وجود داره. مردم خلاصه همین که مثلا تیم فوتبالش با آمریکا مثلا بازی میکنه، احساس میکنه یه جنگی رو داره اینا داره تماشا میکنن. رو همین نسبت اون تأثیری که رسانه در کشوری مثلا اروپایی داره یا در کشوری مثل امریکایی و کانادا داره، اونقدر تأثیر نمیذاره. رو همین نسبت حالا این مستند آقای مایکل مور، همین فرهاد 11 که شما حالا یه قسمتش هم و یکی از مستند دیگه شم به شما بهش اشاره کردی، به نظر من ناظر به همین قضیه است که ما بعد یه خود ریشه‌ای تر به قضیه نگاه کنیم. اونم همین بحثش این هستش که وقتی خودشون میگن آقا اگر آدم‌ها و مخاطبین در مقابل رسانه انتخابگر نباشن و گزینشگر نباشن، رسانه اونا رو مصادره میکنه و به یه معنای یک بردگی مدرنی شکل میگیره اینجا، که شما حتما یک تایم بسیار متولی از زمان روزانه‌تون رو بذارید واسه ارتباط با رسانه. شما نگاه کنید، ما هر چه قدمش جلوتر هم میریم این درگیری داره بیشتر میشه. شما با آمدن به قول معروف این گوشی‌هایی که حالا امکانات مختلفی توش هستش، مردم داره رسانه‌ای‌تر میشن و به یه معنای اطلاعات بسیار زیاده. یعنی شما یه بمباران اطلاعاتی روی ذهن مردم داره اتفاق میفته و تحلیل داره کم میشه، به این خاطر که اصلا طرف فرصت تحلیل پیدا نمی کنه، چون انتخابگر و گزینشگر نیست. چون یکی از مبانی تحلیل این هستش که شما بتونین مراتب بندی کنین و اولویت بندی کنین اطلاعاتی رو که به شما ارائه میدن. شما وقتی اولویت نتونین اولویت بندی کنین، نمیتونین به اون تحلیل مورد نظرتون برسید. الان مردم فکر کنن خیلی صاحب، یعنی اون افرادی که بسیار رسانه‌ای هستن فکر کنن خیلی اطلاعات دارن، ولی شما با دو تا سوال خیلی ساده میتونید بفهمید، یعنی اینا میفهمن که ما با این همه اطلاعاتی که از رسانه داریم و اطلاعات رسانه‌ای که داریم، هیچ راهبردی واسه زندگی شخصی و اجتماعیمون نداریم. اینم برمیگرده به همون حوزه گزینشگری.
تو فرمایشاتون در مورد آزادی صحبت کردید، من این سوال جدی دارم راجع به این، یه استراحت کوتاه بکنیم در خدمتتون. فرمودید که آزادی در واقع مطرح شد و بحث در واقع تناسب میان آزادی و آزادگی. شعاری که توی غرب در واقع در مورد مثلا مستاق و مثلا بارزش راجب زنان، این موضوعی هم که قبلش فرمودید راجب بی‌حیایی و اینا مطرح شد، گفتن شما مساوید، تساوی بین شما و مردان. شاید این انگاری یه عقده بود در غرب، دلیل داشت، ریشه داشت. ارسطویی که انقدر پرستش میشه در واقع در واقع فلاسفه، برای اونا گفته بود که زن مرد ناکام. این نگاه جنس دومی کردن به این انسان باعث میشه نوعی عقده شکل بگیره دیگه. خب بعدش جریان های فمینیستی در واقع سگانه شکل میگیره تو غرب، که یکیش در واقع جنبش تساوی بین زن و مرد. این تساوی آرام آرام با واژه آزادی شروع میشه. بعد میگه ببین من اجازه بده به من که مثلا من از زنانگی تو بهره بگیرم، در آثار سینمایی ونوسواره از تو درست کنم برای که فروش بیشتری داشته باشم. و این اتفاق میفته آرام آرام.
اروتیزم تو سینما خیلی امپایه میشه دیگه، اصل میشه دیگه.
بله.
خیلی جدی میشه. بعدی میرسه که مثلا دیگه سریال های متعددی راجع به خیانت ساخته میشه، راجع به مثلا، در حالی که اصلا روحیه یه زن اینجوری نیست. حالا عرضم اینه، این آزادی که اونجا مطرح شد واقعا آزادیه؟ این میشه بهش گفت آزادی؟ یا بله. اینکه در واقع به اسم آزادی بلای دیگه یه حسر دیگه واسه زن درست کرد.
بله، عرضم کردم در حالا صحبتم این که یه بحث آزادی داریم، یه بحث آزادگی داریم. اون آزادگی مقدمه آزادیه، یعنی باید از طرف اول روحیه آزادگی داشته باشه تا بتونه به آزادی برسه. بعد اصلا کلن اومدن در غرب یک تعریف بسیار دم دستی، حتی همه فهم، یعنی یه جوری این تعریف رو ساختار بندی و سجا بندی کردن که همه میتونن اینو بفهمن که آقا این یعنی چی. اومدن مباحث شخصی، یعنی حدود شخصی آدم ها، و 200 سال 300 سال هم قدمت داره. حالا شاید این بحثی که الان ما داره با هم دیگه داریم 200 300 سال قبل داره روی این حوزه داره کار میکنه، که در اصل اومده یه سری ساخته، یه سری پوان ها رو به افراد داده که آقا شما این حریم های خصوصی تونه، این کارا رو میتونه انجام، این امکانات هم نظام در اختیارتون قرار میده. و شما جالبه به اسم این آزادی آمدن یه ساختارهایی درست کردن غیر قابل تغییر. شما تو امریکا میبینید شما هیچ حزب سومی، یا حزب سوم اگر وجود داره یه حزب خیلی فرمایشیه.
من اصلا تو عالم هنر میگم.
بله.
ببینید اصلا اسمشو گذاشتن سبک.
بله.
اسمشو گذاشتن مکتب. اسمشو گذاشتن یه جوری محکم گفتنی حرفو، این سبک زندگی.
بله.
این شکلی که اصلا آشنای بشر نبود، انقدر جدی گفتن که الان ما باورمون شده. و حتی ماها که اصلا با روحیه‌مون سازگار نیست، به عنوان در واقع انسان شرقی ایرانی متدین شیعه، تو دانشگاهامون هم اونا رو داریم تدریس میکنیم.
بله.
به عنوان مکتب و در واقع سبک و مباحث از این دست تحت همین عناوین.
بله.
مثلا شروع میکنیم راجع به آناتومی بدن توی فضای، بعد اصلا فکر نمیکنیم که آقا این چیزی که داریم با ویدیو پروژکشن پخش میکنیم بزرگ و میگیم همین رو نقاشی کن به دانشجوی هنرمون، واقعا چیه؟
بله.
چی داریم بهش القا میکنیم؟
ما مشکلمون هم دقیقا همین، به همینجا برمیگرده که ما ساختارهای، یعنی زیر ساختار رو ایجاد نکردیم. ببینید غرب پیش از اینکه به این حوزه تجلی و تبلور و ارائه محصول برسه خیلی کار کردن. حالا مباحث حالا یهود که اون فرایند آدمهایی که تو این حوزه کار می‌کنن، می‌بینید شما هر جا که بریم می‌بینید یه ردپای خیلی محکم و خیلی بارزی از این آدم‌ها هستش. از افرادی که حالا کابالیست بودن یا خدمت هم از کنم صهیونیست بودن، حالا تو این حوزه ها کار کردن، ما کار نکردیم. اینو باید یه روزی بپذیریم که ما تو حوزه سبک زندگی حتی آنچه که داشتیم با این گزاره که آقا شعاریه برای گذشته بوده دیگه، وقتش طی شده. جالبه ما چیزهایی که تا همین مثلا دو دهه پیش توی کشور ما رواج داشته، ارتباطات حداقل خانوادگی خیلی گرم بوده، همین هم به اسم تلاش بیشتر، کار بیشتر، خدمت و تولید بیشتر داره میذاریم کنار. و الان آسیب‌هایی که الان داره از این تشدد و از این فروپاشی داره خانواده داره مترتب خانواده داره میشه، جامعه رو مورد تهدید داره.
خب این بلا بلاییه که سر یه جورایی میشه گفت که فرانسه اومد.
بله.
یه جورایی میشه گفت سر جوامع غربی، حال سمبولش فرانسه.
بله.
این مثال بزنم من برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون. خب ویکتور هوگو رو همه میشناسن، تقریبا میشه گفت کسی وجود نداره توی ایران که، یا توی کره زمین، که مثلا یه بار اسم بینوایان رو نشنیده باشه. رمان بسیار مشهوری که در خود اروپا تحت عنوان انجیل ثانی هم ازش بله. اسم برده میشه، یعنی در حد انجیل مثلا مقدس و محترمه. کتاب بینوایان ویکتور هوگو یه در واقع سازه دو وجهی داره. سازه اولش شکل‌گیری شخصیت داستانه، یعنی ژان والژان رو داره آروم آروم از یه بزهکار خیلی خورده پا داره معرفی میکنه به شما، میگه که این به خاطر گشنگی رفت یه تک نان دزدید، بعدش با مشکلاتی مواجه شد، بعد قانون خشک و بسته فرانسه با تمام تلاشش اینو داشت هول میداد به سمت بزهکار شده که مستاقش میشه جاور. جاور با همون صورت استخوانی و در واقع بیروحش که کنه این جسم کالبد، فقط یه ماشینه، هیچ روحی نداره و فقط مجری قانونه، این پلیس آهنی میمونه. یه همچین موجودی در واقع نماینده اون فضای قانونه. خب داره ژاور رو هم هول میده بسم. ژاور هم آدم قدرتمند و تنومندیه. اگر این بزهکار بشه، اتفاقی که میفته اینه که ممکنه بزهکار خیلی مهم می بشه. خب یه همچه خطری. خب وسط کار به خاطر روح دینی ویکتور هوگو، به خاطر روح خیلی متعالی که داره، یه نماینده دین، یعنی یه کشیش راهزنی میکنه، راهزنی قانون رو میکنه. کجا؟ اونجایی که جامارجان گرفتن، با همون در واقع چیزایی که دزدیده و وسایل سفره که دزدیده با خودش برده، آوردنش پیش کشیش. کشیش در مقابل چشمان حیرت زده یه زنش و پلیس ها بهش میگه که پسرم شمع دنیا رو جا گذاشتی، چرا اینا رو نبردی؟ و این خیلی متحیر میشه. بعدش بهش میگه که این جمله خیلی زیباست، میگه من روح تو رو واسه خدا خریداری کردم، با همینا، با همین چند تا چیز روح تو رو خریدم واسه خدا. حالا شخصیت شکل گرفته، شخصیتی که روحش هم برای خدا خریداری شده. خب حالا ویکتور هوگو میخواد اینو بفرسته دنبال مأموریت. بخش دوم همه قصه های دنیا، اول شخصیت پردازیه، تمام داستان ها، تمام سینمایی ها، تمام. بعدش مأموریت اون شخصیته که تطبیق با این داشته. مأموریتی که از ذهن ویکتور هوگو میگذره اقتضاعات اجتماعی فرانسه است. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنه میبینه تو فرانسه یه پدیده ای شکل گرفته که خیلی اپیدمیکه. فرانسه در حال گذار از جامعه فئودالیته به بورژوا، در حال رد شدن از این تونل های انقلاب اکتبر. اتفاقی که واسش افتاده اینه که کودکان بی پدر زیاد شدن، خیلی زیاد شدن، موجوداتی که معلوم نیست اینا نسبشون چیه. خب حالا یه نسخه میده ویکتور هوگو، میگه پدران خودخواسته برای کودکان ناخواسته. کوزت سمبل این کودک ناخواسته است. و جالب اینجاست که شما در کل خلال داستان هرگز به خودت اجازه نمیدی به این نکته فکر بکنی که پدر کوزت کیه. تاله فکر کرده بودی شما؟ یعنی اصلا برای مخاطب سوال نمیشه. چرا این سوال نمیشه؟ به خاطر قلم فوق‌العاده و سحرانگیز ویکتور هوگو و اینکه شاخ و برگایی که داره میده اینقدر شلوغه و اینقدر جدیه که شما اصلا اجازه فکر کردن به اون پیدا نمی‌کنی که باباش کیه این؟ مادرش فانتین مرد. باباش کیه؟ داره براتون نسخه میکنه این بابا نداره. حله؟
بله.
و شما باید اینو از داخل تونل‌های انقلاب اکتبر رد کنید. همین واژه پدر خودخواسته برای کودک ناخواسته. خب مدل میشه برای بسیاری از فیلم‌های سینمایی، بسیاری از داستان‌ها، بسیاری از در واقع خیلی خیلی زیاد فیلم ساخته شد تو فرانسه و توی اقصی نقاط دنیا. حالا میخوام بگم که اونجا به خاطر اقتضاء اجتماعی شاید یه همچین چیزی رو ویکتور هوگو مطرح می‌کنه. خیلی هم جا داره و خیلی هم درسته. عرضم اینه که این باید مدل بشه برای همه دنیا. میتونه اینجوری بشه، میتونه در واقع بیاد برای تمام دنیا تسری پیدا بکنه، به خصوص تو شرق میشه همچه اتفاقی افتاد.
خدمه بله، یه نکته که وجود داره، ما این که فرهنگ ها از همدیگه تأثیر میپذیره، مثل حالا فرهنگ ایرانی اسلامی هستش که مثلا آی مطهری هم تو اون خدمات متقابل ایران و اسلام بهش اشاره کرده، این هست. اما اینکه ما بیایم عین هم، یعنی ما که مشکلاتمون از بعد از حداقل مشروطه این بوده که ما میایم عین به عین انتقال میدیم.
آخه نه، من منظورم اینه موضوعیت نداره.
بله،
وقتی اینو مطرح میکنیم در جامعه یعنی داریم بهش موضوعیت میدیم.
بله،
بعد سالها بعد در کشور ما فیلمی ساخته میشه که همینه.
دقیقا من عرضم بنده اینه که ببینید، خلاصه ما واسه برخورد با آسیب‌های اجتماعی، من یه مثال خدمتتون، مثال عینی خدمتتون بزنم. یه فردی بود به نام، یه عالم دینی بود به نام آیت الله حائری فومنی. ایشون تو میدان خراسان تهران پیشنهاد یکی از مساجد خود میدان خراسان بود تو خیابون ری. ایشون یکی از کارهایی که انجام میداد، خب اونجا آدمای زیادی بودن از این دست، آدم علمای اجتماعی، خود آقای آیت الله شهابادی هم مسجدشون همونجا بوده شاید. ایشون تخصص ایشون چی بود؟ تخصص ایشون تواب ساز بود، یعنی این خدمت رو از جاهل مسلک ها و اجتماعی
لوتیا
و آدم های حتی مثلا آدم های خلافکار رو برمیداشت نمازخونشون میکرد و اینا، و کماکان هنوز این آدم ها وجود دارن اونجا با همون پوزیشن، یعنی با همون شکلن، همون کلو شابوس سرش رو میذارن، سیویل آنشنانی، ولی پیر شدن. ما باید بیایم سراغ این نسخه های، یعنی ما بیایم آسیب هامون اول بشناسیم و و بعد ببینیم با چه آدم‌هایی با چه اخلاقیاتی میتونیم این آسیب‌ها رو برطرف کنیم. آیه هایری فومنی تقریبا فکر می‌کنم نزدیک به 50 سالی که از دنیا رفته، 50 سال پیش زندگی می‌کرده در تهران، ولی با همه این احوال هنوز تبعات و تأثیراتش تو اون محله و تو اون فرد بافت اجتماعی هست. من معتقدم که باید ما یه نگاه اجتماعی و فرهنگی و خودخواسته و جوششی داشته باشیم به آسیب هامون.
ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید، بحث خیلی خوبی بود، من استفاده کردم. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم و امیدوارم که بحث امروز هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. موضوع سبک زندگی از اون موضوعات بازیه که خیلی سخته جمع کردنش و خیلی سخت راجبش در واقع به صورت مطلق و متقن صحبت کردن. به هر صورت دگردیسی تقدیر محتومه تمام جوامع و ملل، ولی دگردیسی به یه سمتی، به یه قبلهی قبلش مهمه، جهتش مهمه، جهتی که الان داره پیدا میکنه ظاهرا جهت قبله نیست یا جهت در واقع توحید نیست، جهت سیرورت آدمی به سمت اون فضای متعالی زیستی در نظر گرفته شده برای حیات طیبه بشر نیست. از این جهت سینما خیلی روزگار پرتأثیری رو داره سپری میکنه و به خصوص در واقع تو زعامت صهیونیست ها داره کاری رو رقم میزنه که انسان های بلا تقدیری در مقابل این جریان حاکم بر دنیای امروز و روابط جهانی امروز شکل بگیره، جریانی که اجازه نداشته باشه و به خودش هیچ اجازه نده که در مقابل این زورگویی و این تعدی که این آدم ها دارن میکنن وایستن. من به نظرم میرسه به این نکته اشاره بکنم که مرحوم شریعتی هم خیلی تأکید میکرد، میگفت که همیشه در مقابل ادیان سه تا در واقع بازو مقاومت میکنن، یکیش ذره، یکیش زوره، یکی تزویر که در قرآن میگه ملع مطرف زاهد اسمش، یکی گردن کسی رو میگیره با زور، یکی دیگه جیباشو خالی میکنه و اون سومی که تزویره که امروز رسانه داره اون رو نقششو بازی میکنه که از همه خطرناکتره و سینما در واقع اون کاره است، بهش میگه مقاومت نکن، اینا همه تعلقات، ولش کن، رها کن، بذار ببره و مقاومت رو از اون انسان میگیره. خب روز و روزگار با شما خوش باشه، امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
چه میدونم تو خونه ای؟ امروز اگه پولو از زبت نگیرم خودم پولت میکنم. شنافتی؟ به من میگن بهروز وصول. هیچ چکی نیست که دست من بیفته و نقد نشه.
سلام. پدرم منزل نیست آقای محترم، چرا باور نمی کنی؟
من ها چقدر بد، یعنی این بنده خوب خدمتشون عرض کرده بودم که قرار امرو واسه نقد کردن، یعنی امر خیر مزاحمشون بشین. راستش من خیلی جوون خوب و مؤدبی هم دیگه، حالا نشون نمیده ولی خیلی مؤدبم، دیپلم ردی هم اما شغل آزاد دارم.
من که از حرفه شما سر در نمیارم.
نه 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 بندین سر در میارین.
خواهی که نیاری به سر خیش زیان را، از گفته ناخوب نگه دار زبان را.
هفتادی ها و هشتادی ها، با حال ترین برنامه ی رادیو جوان رو میشنوید از موج ام ردیف 88 مگاهرتز. Oh, 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 oh